الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم در مسئله حجیت ظواهر دو خلاف هست و دو تفصیل. خلاف و تفصیل اول از میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه بود که مدعی است ظواهر لمن لم یقصد افهامه لیس به حجه، بدون فرق بین کتاب و سنت و غیر اونها، و چون مدعی بود که حجت نیست لمن لم یقصد، و لذا می فرمود ظواهر روایات بلکه ظواهر کتاب برای ما حجت است به دلیل انصداد، نه به دلیل حجیت ظواهر. این یک خلاف و تفصیل. خلاف دوم از جماعتی از اخباریین است که گفتند ظواهر کتاب برای ما حجت نیست، بالخصوص رو ظواهر کتاب. گفتند ظواهر الکتاب لیس به حجه، و برای عمل به ظواهر احتیاج به ورود نصی از معصوم است. ظواهر کتاب حجت نیست، حجیتش منوط به وصول نصی از معصوم صلوات الله علیه است. ولا یخفا علیکم که بر مبنای این جماعت دلیل و مدرک حکم شرعی ینحصر فی واحد، لا یخفا که بر مبنای جماعه دلیل ینحصر فی واحد، برای این که عقل را اخباریین حجت ندانستند، ما هم در باب قاعده ملازمه منکر حجیت شدیم، لأن العقل ليس بحجة عند الاخباریین، ما هم قاعده ملازمه را انکار کردیم. اجماع و شهرت هم اگر حجت باشد به اعتبار کشف از سنت و قول معصومه، پس با سنت حجت است. کتاب هم که فرض اینه بنابر مبنای این آقایون ظاهرش به ما هو حجت نیست، محتاج الى ورود نسی از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. فالادله الاربعه ترجع الى دلیل واحد، بر مبنای این جماعت ادله برمیگردد به یک دلیل، و اون عبارت است از عمل به سنت. و لابد این جماعت مدعیند، و الجماعت لابد من ادعائهم، که حدیث معروف ثقلین که به نقل متواتر نقل شده، این حدیث ثقلین نباید باشد، ظاهر ثقلین است و حسب واقع ثقل واحد است. اینی تار کن فی کم ثقلین یا ثقلین کتاب الله و اترتی، ما ان تمسکتم به ما نجوتم ولن تزلو بعدی ابدا، هما حبلان ممدودان من السماء الى الارض، از آسمان معنویت و سعادت به زمین مادیت و طبیعت آمده. خب این میشه ثقل واحد، برای اینکه قرآن که خودش قابل اخذ نیست. وقتی قرآن قابل اخذ است که نص معصوم، لابد دل این جماعه از ادعای این که حدیث معروف و متواتر ثقلین، ثقلینون به حسب ظاهر و لا ثقلون واقعیون به حسب حقیقت، و بالجمله لابد لهم من تأویل در این حدیث، لابد لهم من تأویل در این حدیث، حدیث ثقلین را لابد لهم من تأویل. اینی تارکن فیکم الثقلین، بر قول این جماعت کتاب الله خودش به درد میخورد، ظاهرش وقتی حجت است که چیزی از معصوم در کنارش باشد. لابد لهم از تأویل این حدیث متواتر، و هو کما ترا. این بلا تشبیه مثل ولایتی ضد ولایت میمونه. بلا تشبیه اظهار علاقه به اهل بیت میکنه برای اینکه نره کمک کنه به اسلام، احکام از بین برد، احکام اهل بیت از بین برد. این اظهار علاقه اینجوریه دیگه، میگه من اهل بیت رو قبول دارم، ولا دوستشونم میدارم، اما مانعی ندارد حالا احکام جورم حکومت کنن، احکامشونم از بین بره، اهدافشونم از بین بره، من دوستشون میدارم که کور ما شفا بدن، شل ما سالم کنن، دل درد ما خوب کنن، زخم معده ما خوب کنن، من اینجوری دوستشون میدارم به عنوان یک کارگشای پزشکی یا کارگشای اقتصادی. این شبیه اونه دیگه. حالا من روشن عرض کردم این ادعا اخباری این را، تا آیون خوب به حرف این جماعت از اول متوجه بشن. پس لا یخفا ادله بر مبنای اینها برمیگردد به چند تا، یکی ولا یخفا که حدیث ثقلین، ولو به ظاهر ثقلین است ولی به حسب لب ثقل واحد است، ولابد لهم من تأویل در این حدیث، و هو کما ترا. و به نظر بنده اگر نبود دلیلی بر بطلان مبنای این جماعت، اگر نبود دلیلی بر بطلان مبنای این جماعت الا حدیث ثقلین و لزوم تأویل در حدیث ثقلین، کان کافیان فی الرد. اگر نبود دلیلی بر بطلان مبنای اینا، ما هیچ دلیلی بر ابطال مبناشون نداشتیم، اگر نبود دلیلی بر بطلان مبنای اینها الا حدیث ثقلین متواتر و توجیه در حدیث ثقلین برای بطلان مذهبشون چی بود؟ کافی بود. خیلی دیگه نمیخواد تو حالا بطلان را بفهمی، تو یه ذره معلومات داشته باشی، حداقل وصیت نامه امام رو خونده باشی، این اول حدیث ثقلین رو که در وصیت نامه آمده میابی، میفهمی این حرف این جماعت از اخباری این چجوره باطل. ولو گفته شده است اینا به ده وجه استدلال کردن، و این ذکر بعضم ان ادلتهم ترجع الى وجوه عشره، به ده وجه گفتن برمیگردد، اما به نظر بنده این دعوج مثل اون 72 تا دلیله که یه کسی میخواست دلیل بیاره تو حوض آب نی، حوض پر آب بود از پاشوراش داشت میریخ، یکی دیگه گفت من 72 تا دلیل میارم که تو حوض آب نیست، گفت 72 تا دلیل بیار، من که میبینم آبای حوض داره از پاشوراش چی میشه سر میره. اگر نبود برای بطلان حرف اونها جز حدیث ثقلین و لزوم تأویل در این حدیث شریفی که خود حدیث هم ثقل است، لکان کافیان در بطلان مذهبشون. حالا استدلال کردن ذیل حدیث، ما ان تمسکتم بهما نجوتم ولن تزلوا بعدی ابدا. تمسک به هر دو نیست که اگر بنا ظاهر قرآن معتبر نباشد الا به تمسک به اهل بیت. هازا تمسکن بهما و تمسکن به اهل البیت، هازا تمسکن بهما. مثل اینی که حضرت عالی منبرت خوب نباشه، بعد با یه منبری خوب با یه جا باشید بگید منبرامون خوب بود، ولی در حقیقت منبری کی خوب بوده؟ منبر او خوب بوده. شما بیچاره مستمع خدا خدا میکردی کی از منبر بیایید پایین، توجه بفرمایید. بنابراین استدلال کردن اخباریین برای حرفشون و استدل الجماعه لمدعاهم به وجوه ثلاثه على تقریر منی، به سه وجه رو استدلال کردن، بالکتاب و سنه و العقل، دیگه هم قرآن و هم روایت و هم عقل. اما الکتاب آیه شریفه کریمه هفته از سوره آل عمران، اما الکتاب آیه هفته از سوره آل عمران، این قرآن ها ششه. آیه این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا يخلف الميعاد. استدلال کردن به آیه هفته از سوره آل عمران، اینجای آیه که میگه منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات، به این و اخر متشابهاتش استدلال کرده. کیفیت استدلال این است که لفظ متشابه معلوم نیست نه مقدارش و نه وجهش، لم یعلم المراد من المتشابه بعد، و متشابه رو ما نمیدونیم چیه. وقتی متشابه رو ما نمیدونیم چیه، احتمال میدهیم ظواهر هم جزء متشابهات باشد، لانه ظنیون، احتمال که دادیم عدم ردع از بناء عقلا ثابت نمی شود. ظواهر کتاب چرا حجت است؟ به حکم بناء عقلا بر عمل به ظواهر و عدم ردع از طرف شارع. ما احتمال میدیم کلمه متشابهات ظواهر را هم بگیرد، چون خود متشابه متشابهون، لم یعلم المراد من المتشابه، خود متشابه هم متشابهون، احتمال میدیم ظواهر هم جز متشابهات باشد. پس احتمال چی میدیم؟ ردع. احتمال ردع که دادیم دیگه بنا عقلا برای ما در اینجا حجت نیست، باید ثابت بشه عدم ردع. ما احتمال میدیم با همین آیه رد کرده باشه. بل قائل ان یقول ان الظاهر من المتشابه اصلا، بل قائل ان یقول ان الظاهر من المتشابه والمحکمات النصوص، المحکمات النصوص غیر النصوص متشابه. این استدلال به کتاب. یا میگیم متشابه معلوم نی چیه، لم یعلم المراد من المتشابه معلوم نی، و وقتی معلوم نی احتمال میدیم ظواهر را هم چی کار کند بگیرد، احتمال ردع برای عدم حجیت کافیه. و یا میگیم نه اصلا متشابه به معنای غیر محکم، غیر نص، المتشابه غیر نصوص. الا ترا که برای متشابه 16 تا معنا گفتن، الا ترا ان الاقوال فی المتشابه 16، 16 قول در کلمه متشابه وجود دارد. این استدلال به کتاب. و اما روایات، اما سنه، روایاتی که صاحب وسائل در باب 13 از ابواب القضا ادعا کرده که این روایات از حد تواتر هم گذشته است، روایات کثیره‌ای که ادعا صاحب الوسائل تجاوزها عن حد تواتر، گفته این روایات از حد تواتر گذشته است و همه این روایات دلالت می کند بر عدم حجیت ظواهر کتاب. روایاتی که گفته از تواتر گذشته از حد تواتر و همش دلالت می کند بر عدم حجیت کتاب. و ان کانت به السنت مختلفه، ولو این روایات السنش مختلفه است اما همش می فهمونه کتاب حجت نیست. بعضی از این روایات متضمن عنوان تفسیر به رأی است، بعضی از این روایات که کثیرش اینجوره، بعضی از این روایات و هو کثیرها متضمنون لتفسیر به رأی و منع از تفسیر به رأی. من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، من فسر القرآن به رأیه ان اصاب لم یوجر و ان اخطأ سقط ما بین السماء والارض. بله من حالا پیدا کنم این سری روایاتش رو باب سید. این عنوان تفسیر برای بعضی از اون، حالا براتون چند تاشو بخونم. باب 13 از ابواب تفسیر برای، ابواب صفات قاضی جلد 18 باب 13. از ابواب الان پیدا میکنم. باب 13 از ابواب صفات قاضی. مثلا یه روایتش اینه، تفسیر عیاشی نقل میکنه، انا ابی بصیر انا ابی عبدالله، روایت 66، من فسر القرآن به رأیه ان اصاب لم یوجر و ان اخطأ خر ابعد من السماء. باز روایت دیگر عن عمار بن موسی 67، انا ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الحکومه فقال من حکم به رأیه بین اثنین فقد کفر و من فسر آیتا من کتاب الله فقد کفر. البته این تفسیر به رأی ندارد. این یک روایت. روایت دیگر این روایت 69، لیس شیئون ابعد من عقول الرجال عن القرآن. عنوان اینه، لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من القرآن. بعضیاش تعلیل کرده، یا جابر ان للقرآن بطنا و للبطن زهرا و لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من، ان الآیه لینزل اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصرف على وجوه. یا باز لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، ان الآیه ینزل اولها فی شیء اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء. یا عنوان تفسیر برای، یا عنوان این که لیس شیئون ابعد من عقول الرجال از قرآن، و یا توبیخ و اعتراض به افراد نسبت به عمل به قرآن. لسانش لسان توبیخ و اعتراض به افراد است نسبت به اینکه چرا به قرآن عمل کردن. در روایت شعیب ابن انس، مرسله شعیب ابن انس یا شبیب ابن انس، حدیث 28 باب 6 از ابواب صفات قاضی، 28 باب 6 ابواب صفات قاضی جلد 18 از این وسائل جدید، انا ابی عبدالله علیه السلام انه قال لابی حنیفه انت فقیه اهل العراق. حدیث 28 باب 6 ابواب صفات قاضی، انت فقیه اهل العراق؟ قال نعم. قال فبه ای شیء تفتیهم؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه. قال علیه السلام یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم. قال یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين عليهم ویلك ما هو الا عند الخاص من ذریه نبینا و ما ورثک الله من کتابه حرفا. یا در روایت زید شحام حدیث 25 باب 13 ابواب صفات قاضی، 25 باب 13 ابواب صفات قاضی. قال دخل قتاد على ابي جعفر عليه السلام فقال له انت فقيه اهل البصره، فقال هكذا يزعمون. فقال عليه السلام بلغني انك تفسر القران، قال نعم. الى ان قال يا قتاده ان كنت قد فسرت القران من تلقاء نفسك فقد هلكت و اهلكت، و ان كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت و اهلكت. يا قتاده ويهك انما يعرف القران من خوتب به. لسان اعتراض است. پس یا به عنوان تفسیر به رأی، یا به این عنوان که لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من القرآن، یا به لسان اعتراض و توبیخ. این روایات کثیره‌ای که ادعا شده از تجاوتر هم تعدی می کند، به السنت مختلفه میگد قرآن حجت نیست، ظواهر قرآن حجت نیست. مما فیه منع از تفسیر به رأی، من فسر القرآن به رأیه فقد فلیتبوا مقعده من النار، من فسر القرآن به رأیه این اصاب لم یوجر، این اخت اخر من السماء الى ابعد من السماء الى الارض، یا به لسان توبیخ و اعتراض مثل این دوتا روایت که راجع به قتاده و ابو حنیفه است، و یا به این لسان که لیس شیئون ابعد من عقول رجال. این روایات هم میگد ظواهر کتاب برای ما حجت نیست. اینم دو، من دلیل میخونم. دلیل سوم اینا عقل، دلیل سوم عقل، بیانش اینه علم اجمالی هست به وجود تخصیص ها و تقیید هایی به ظواهر کتاب به عمومات و مطلقات، انا نعلم اجمالا به وجود مخصصات و مقیدات برای ظواهر کتاب مطلقات و عموماتش. وقتی علم اجمالی داریم به وجود مخصص ها و مقید ها، پس به ظواهر نمیتونیم عمل کنیم، باید بریم سراغ نص از معصوم. این ادله اخبارین به بیان منی ترجع الى وجوه ثلاثه. البته اگر نگاه کنی صاحب کفایه به 5 وجه برش گردونده است. مرحوم مشکینی در حاشیش بر کفایه میگه به 10 وجه برمیگردد. ما تا ما یه جوری حساب کردیم که همه حرفا رو گفته باشیم، هم خیلی وجوه را تکثیر نکنیم. پس استدلال شده برای کلام اینها، استدلال کردن به وجوه که همش برمیگرده به چند وجه؟ 3 وجه، کتاب و سنت و عقل و عقل. لکن هیچ کدوماش تمام نیست، هیچی که از این وجوه تمام نیست. اما الکتاب فمتشابه معناه و معلوم، متشابه معناش معلوم است و روشن، و هیچ ابهامی در معنای متشابه نیست. ارتباطی هم ندارد کلمه متشابه به باب ظواهر و اجمال، به باب دلالت الفاظ ارتباط ندارد. المتشابه معناه معلوم، معناش معلومه، بلکه علامه طباطبایی قدس الله روحه میگه این آیه خودش از نصوص کتاب است. منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، میفرماد این خودش از نصوص کتابه. پس معنا معلومه روشن، بلکه علامه طباطبایی میگه از نصوص کتاب خود این آیه است. ربطی به باب دلالت و ظهور و اجمال ندارد، هیچ ارتباطی به باب دلالت و ظهور ندارد. فإن معنای متشابه و مفهوم متشابه تشابه در مصادیق است. منها اخر متشابه، متشابه در مصداق، نه متشابه در مفهوم. آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. متشابهات در اینجا یعنی متشابهون من حیث المفهوم مصداق، نه متشابهون من حیث المفهوم. برای اینکه اولا اگر متشابه متشابه به حسب مفهوم باشد، یعنی کتاب دارای لغز و معماست، این با فصاحت قرآن نمی سازد، با معجزه بودن قرآن نمی سازد. آیه به آیه قرآن معجزه است در جهات متعدده، آیه به آیه قرآن معجزه است در جهات متعدده. از جمله جهات زیبایی در گفتاره. اگر بنا باشد در آیات قرآن الفاظی هست، آیاتی هست که این آیات لغزن و معما، مثل اهجیه، مثل لقمه دور سرگردوندن است، انت ابن اخت خالتک، اگر در قرآن چنین الفاظی باشد اون آیات فصاحت چی؟ ندارن. نداشتن فصاحت در اون آیات معلوم میشه اون آیات معجزه نیستن، پس مثل قرآن میشود آورد. لزمه که اون آیات دارای فصاحت نباشند، فصاحت از نظر بیان، و لزمه که اون آیات معجزه نباشد، پس هیچ، کل قرآن لیسه به معجزه. توجه میفرمایید؟ یلزمه که هیچ قرآن معجزه نباشد، چون اگر مثل اون آیات بتونیم بیاریم قلم به سلم به گویی کنیم، و قلم به سلم به گویی که خیلی ساده است، که ساده حرف زدن مشکله، قلم به سلم به که همه کس میتونه بگه، خب اون آیات میشن غیر معجزه، کل قرآن میشه غیر معجزه. برای اینکه قرآن گفته آیه به آیشم چیه؟ معجزه است. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا به صورتن، یه جا دیگه داره به آیتن، یه جا دیگه داره به جملتن. بلکه اون آیات از نظر جهات دیگر معجزه نیست. توجه کنین این بحث اعتقادی است. بلکه اون آلتن ما را میزونه، میخواد اینا رو بر مردم بگید، مردم حوصله این حرفا رو نمیتونی شما تفهیمم کنید. بلکه اون آیات از بعد دیگر معجزه نیست، چون معناش که معلوم نی، معناش معلوم نی، نه خبر غیبیه، نه پیشگویی علمیه، نه مفید در بعد اجتماعیه، نه مفید در بعد اقتصادی. شما میگید آیات قرآنیه معجزتون من حیث القوانین، قوانینی رو 14 قرن قبل آورده که بشر امروز نمیتونه مثل او رو بیاره. خب اگر بنا باشه لغز باشه، از کجا میگی این قانون بهتره؟ چی ازش میفهمی؟ لغز معماست. میگی خبر علمی دارد، خب این آیات لغز است، لغز که خبر علمی ندارد که. میگی خبر غیبی دارد، خبر غیبی لغز است، لغز که خبر غیبی ندارد که. یلزمو اگر بنا باشد متشابه، یعنی متشابه به حسب مفهوم، ما لکم تکعکعتم علیک تکعکعکم علا زی جنه افرنگعو عنی. شما اگه میگی تو قرآن اینجور آیه ها هست، تکعکع و افرنگعک معناش آدم نمیفهمه چیه، اونام که اومدن رد بشن گفتن دیونه است داره حرف میزنه، گفتن این زی جنه است. اگر میگید متشابه، دقت کنید، یعنی مجمل به حسب معنا، یعنی ما ازش چیزی نمیفهمیم، مجملات به حسب معنا، یه الفاظ گفته شده اما ما ازش چیزی نمیفهمیم. یلزم اون آیات از نظر فصاحت معجزه نباشد، چون لغز و معما که فصاحت نی، بلاغت نی، که لغز و معما گویی که فصاحت و بلاغت نی. اون آیات که معجزه من حیث الفصاحه نبود، کل قرآن از معجزه بودن چه می شود؟ ساقط می شود. بلکه یلزمو که اون آیات از جهات دیگر هم معجزه نباشد، جهات قانونی، جهات علم غیبی، جهات پیشگویی، چون لغز است و معما، و از جهات لغز و معما هیچ معجزه‌ای درش وجود نداره. این یک شاهد. شاهد دوم، خود همین آیه آیه تقسیم کرده. شاهد دوم ببخش. شاهد دوم، قرآن نور معرفی شده، قرآن نور است، قرآن باطل ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نور همش، باطل ندارد. اگر شما میگید آیاتی دارد که این آیات لغز و معماست، آیات لغز و معماست، این آیات نور است یا ظلمت؟ این آیات ظلمت است، این آیات باطل است. آیاتی که لغز و معما هست باطلون، ظلمتون، در حالتی که قرآن همش نور است، سراسر قرآن نور است، همه قرآن بصائر است و هدایت، همه قرآن ذکر است، بصیرت است، هدایت است، نور است، ذکر است، این همه عناوین. خب اینا با یه سری از آیات قرآن، با یه سری از آیات قرآن صدق چی؟ نمی کند. با یه سری از آیات قرآن جور در نمیاد. اینم شاهد دوم. شاهد سوم، اگر کلمه متشابه باشد، یلزم تمام قرآن متشابه باشد. اگر کلمه متشابهه، یعنی نمیفهمیم متشابه یعنی چی، یلزم و تمام قرآن متشابه باشد. تمام قرآن متشابه. چرا؟ چون وقتی متشابه رو نمیفهمیم، محکماتم که در مقابلشه چی؟ نمیفهمیم. نمیشه که با اوکه تجر و با ایلا تجر. اگر معنای متشابه معلوم نشد، معنای محکم هم معلوم نیست، لأن بینهما مقابله. شما میگی محکم یعنی نصوص، میگم به چه دلیل؟ از کجا میگی محکم یعنی نصوص؟ این اول حرف است. من آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، یلزم که ما در قرآن هیچ آیه محکمی نداشته باشیم، برای اینکه تمام متشابهات مفهومش نامعلوم، یلزم که محکمات هم مفهومش نامعلوم باشد، به قرینه المقابله. اینم سه. چهار که عمده است. وجه چهارم که عمده برای این حرف است، این که خود آیه محکمات را ام الکتاب معرفی کرده، گفته منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابه. ام الکتاب بودن به این است که بقیه آیات را میتونیم به اونها برگردونیم و با اونها محتوا و مفهوم را چیکار کنیم؟ بفهمیم. اونا مادر کتاب است، یعنی مادر این آیات است، میتونیم بهش برگردونیم و ازش معنا و مفهوم را بیابیم. اگر بناس متشابه یعنی مجمل، یعنی اونی که لفظش معلوم نی مراد چیه، هیچ نمیفهمیم مراد چیه، مثل حروف مقطعه، مثلا مثل حروف مقطعه اوائل قرآن، این محکمات دیگه ام الکتاب نمیشه، بعد محکمات نتونست رفع کنه تشابه متشابه را. چون فرض اینه، شما میگی متشابهات یعنی اونی که دلالتش بر معنا معلومه، قدر متیقن از متشابه کیه؟ مجمل دیگه. شما میگید مجمل متشابه. خب اگر مجمل متشابه هست، محکمات که آیاتی هستن نصوص، اینا نمیتونن ام الکتاب باشن و رفع اجمال مجمل رو بکنن. اجمال مجمل را باید بریم سراغ قرائن و شواهد، و یا نه اصلا یه مجملیه که هیچ وقت معناش برای ما معلوم چی نمیشه. کی میتونه محکمات ام الکتاب باشد؟ وقتی که ما متشابه را به معنا متشابه مصداقی بگیریم. آیات قرآنیه تمامش معانیش معلومه، هیچ مفهومی نداریم، هیچ آیه‌ای نداریم که مفهومش معلوم نباشد. اونایی که الفاظ است و حروف مقطع رو بذاری کنارا، اونایی که الفاظ قرآنن و آیات قرآنن همه معانیشون معلوم است. الرحمن علی العرش استوا، این معلومه یا مجمله؟ معلومه. استوا یعنی استوا، عرشم یعنی عرش، الرحمن من الرحمن، خداوند رحمان بر کرسی قرار گیره، این معنا که معلومه، معنا که هیچ گیری ندارد. یا درباره روز قیامت میگه وجوه یومئذن الی ربها ظاهرن ناظرا، نگاه میکنه به خدا، خدا رو میبیند، این که معلوم است. تمام آیات قرآنی مفاهیمش معلومه. شما من 24 ساعت بهتون مهلت میدم یه آیه قرآن بیارید که این مفهومش معلوم چی نباشه. تمام مفهوم معلومه، مفهوم اشکال ندارد. انما تشابه فلکی فلمصداق الی ربها ناظره رو خیال میکنه با دوتا چشاش، نظر را پیاده میکند در نظر به عین رأس، این تشابهشه. رجوع میکنه به آیه دیگر، این تشابه رفع میشه. لیسه که مثل هیچی شاید میفهمه این نظر، نظر با چشم سر نیست، این نظر، نظر با ایمانه. الرحمن علی العرش استوا، بر کرسی قرار گرفته. خب این میبیند آیات دیگر میگد که لیسه که مثل هیچی شه، یا خداوند جسم نیست، خداوند به همه چیز چجوره؟ محیط است، به همه چی محیطه، اینجوری که یه جا قرار گرفته باشد، به همه چیز محیطه، قدرتش همه چیز رو فرا گرفته. میفهمد الرحمن علی العرش استوا یعنی خداوند بر کرسی قدرت قرار گرفته، نه بر کرسی یعنی میز و صندلی، یعنی بر کرسی قدرت. و رحمان بر کرسی قدرت قرار گرفته، نه نعوذ بالله ظالم. اینجا جای این نیست که بگد قهار بر کرسی قدرت قرار گرفته، اینجا جای این است که الرحمن علی العرش استوا. حتی اونجا هم که غضب می کند لرحمتش غضب می کند، یا من سبقت رحمته غضبه، الرحمن علی العرش استوا می فهمه. یا مثلا در روایات هم داره، من نمیخوام وارد بشم. بنابراین متشابه یعنی متشابه به حسب مصداق، نه متشابه به حسب مفهوم. یعنی لفظ ظاهره، معناشم روشنه، منتها در مصداق یک تشابه هایی هست، در مصداق تشابه هست. والذین فی قلوبهم زیغ، از چی استفاده میکنن؟ از این تشابه ها. میاد میگه خدا جسمه. والذین فی قلوبهم زیغ یبتغون الفتنه، از این تشابه ها. میاد میگه خدا جسمه، قائل به تجسیم میشه نسبت به خداوند، بعد دلیلش میگه الی ربها چی ناظره. مگه ندیدی قرآن گفته مردم روز قیامت خدا رو میبینن؟ پس خداوند چه جوره؟ جسمه. مگه ندیدی میگه الرحمن علی العرش استوا؟ پس خدا یه کرسی دارد، یه میز و صندلی دارد و روی میز و صندلیش نعوذ بالله چی قرار گرفته است. و هلم مجرا، تمام بدعت ها در اسلام در اصول عقاید ناشی شده از اتباع متشابه. جبریه آمده، قدریه آمده، نمیدونم حروریه آمده، کی آمده، کی آمده، تمام انحراف های عقیدتی در اسلام ناشن من اتباع المتشابه، ناشی از اتباع متشابه. این آیاتی رو گرفتن یه مصداقشو به خورد مردم دادن و بعد هم به دنبالش را رفتن. تمام بدعت ها در فروع دین هم، تمام بدعت ها در فروع دین هم باز ناشی از چی شده؟ متشابه، یعنی حکم منسوخ را به جای حکم ناسخ چیکار کردن؟ حکم منسوخ را به جای حکم ناسخ چیکار کردن؟ قالب زدن. عام را بدون مراجعه به مخصص به عنوان حکم الله چیکار کرده؟ قالب زده. مطلق را بدون مراجعه به مقید به جای حکم الله چیکار کرده؟ قالب زده است. تمام انحراف‌های عقیدتی و تمام انحراف‌های فرعی ناشی است از اتباع متشابه، یعنی مصداق مشتبه را گرفتن و به عنوان یک مسئله مسلم به خورده مردم دادن. و الا با مجمل که نمیشه کار کرد، که با الفاظ مجمل میشه انحراف به وجود آورد. اصلا الفاظ مشتبه و مجمل میشه مردم رو گیج کرد. خود دلیل اول گیجه، چجور مردم رو گیج میکنی؟ اصلا با الفاظ مشتبه که نمیشه انحراف به وجود آورد، چون الفاظ مشتبه یا مجمل است، یعنی هیچ معناش معلوم نی، خب هیچ کس نمیفهمد، نه گوینده نه کی، نه شنونده. گفت منبرش خوب بود، دعا میخون، اون که نه گوینده میفهمد نه چی، نه شنونده. و یا این که میگید نه یه جور معناهای زو احتمالینی دارد، خب اون شنونده هم تو ذهنش میاد، به گوینده میگه تو از کجا اینو میگی اونو نمیگی. با متشابه نمیشه انحراف به وجود آورد، لأنه اما مجمل من رأس مثل حروف مقطع، و اما زو احتمالین، علایه حاله نمیشه انحراف به وجود. اما انحراف با چی به وجود میاد؟ انحراف با اشتباهات در مصادیق به وجود میاد. میاد خیال میکنه روز قیامت یه ترازو گذاشتن، اعمال چیکار میکنن؟ میکشن. مثل اون آقا که میگفت حساب میکشن، خیال میکنه یه ترازو گذاشتن اعمال رو میکشن، بعد گیر میکنه نسبت به امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه که السلام علیک یا میزان ال، هم میگه چجور علی میزان عمل است؟ آخه ترازو که با امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه نمیسازد، چون این میزان را برده رو اون مصداقی که در ذهنش بوده. البته حالا لابد میگن باسکول میکنن دیگه، چون حالا ترازوی قدیم که نی، میزان میشه چی؟ باسکول. اما اگر کسی مثل شیخ مفید ها رضوان الله تعالی علیهم باشد، میگه المیزان ما یوزن و به الاعمال و ما یوزن و کل شیء به حسب، معدل میزان معلومات طلبه است دیگه، این طلبه که نه، میزان معلومات شاگردای مدرسه هاست. بلد بودن اصطلاحات هم متاسفانه هرچی بیشتر بلد باشی این میزان ارزشته تو اجتماع، در حالتی که نه، اینجور نباید باشد. بیشتر جبهه رفتن، بیشتر متقی بودن، بیشتر آدم خوبی بودن، در کنارشون درس خوندن باید میزان ارزش باشد. به هر حال المیزان ما یوزن و به هل اعمال، این اصلا معنای متشابه. او چهار تا شاهد که براتون عرض کردم، خود آیه چهارمیش همین خود آیه بود که میگه محکمات امال کتابن، متشابهات وسیله انحرافن، و این همون نیست که مصادیق متشابهه وسیله انحراف بوده و وسیله انحراف هستش. بنابراین هیچ ارتباطی به باب تشابه دلالی ندارد. و این شئت تفصیل و ذالک فعلیک به مراجعه تفسیر علامه طباطبایی، البته با این که حرفای من اون گوش داده باشی، و این شئت تفصیل و ذالک فعلیک به مراجعه تفسیر علامه طباطبایی. این بره کنار که با این آیه نمیشه استدلال کرد. هازا اولا، این اولا چی؟ حروف مقطعه جز الفاظ نیستن، اونا اصلا گیری ندارن، اونا اومده کسی نفهمه. حروف مقطعه معنا ندارد، حروف حروفه، میگم حروف حروفه، حروف مقطعه حروف است، اونا نیامده برای بیان احکام، داخله در قرآن است، کل قرآن نوره، برای اینکه اونا در حد خودش روشن است، به ما هو حرفون واضح است، گیری نداره که حرفه. الف لام میم، این گیری داره که الف یعنی الف، لام یعنی لام، اشاره به حرف بودنش، در حرفیتش که گیر ندارد، اونجا همینه، توجه کنید. من جواب ایشونو بدم که تو ذهن یه سری شما هم ممکنه باشه. الفش الفه، لامشم لامه، میمشم میمه. در الف و لام و حروف بودنش که گیری نیست، گیر در این است که اینا به چی اشاره دارد و بنا نبوده همه کس بفهمد. اصلا رأس بر اینه که اینجور حروف رو میارن که همه کس چی نفهم. در هر ارتباطاتی یک ارتباطات کدی وجود، مگر گوش نمیدید بعضی تفسیرها، در هر ارتباطاتی یک ارتباطات کدی وجود دارد. اینا ارتباطات کدیه بین رسول الله صلوات الله و سلام علیه و بین ذات باری، بین امام زمان و بین خدای بزرگ. اصلا آیات که میگن اینا رو معلوم نی بگیره، چون هن محکماتون و اخر و متشابهات یعنی الفاظ، یعنی اونایی که لفظ شدن، شکل لفظ پیدا کردن. توجه بفرمایید، این اولا. و ثانیا سلمنا که متشابه خودش هم متشابه، سلمنا ان المتشابه فی نفسه چی متشابه. اینو قبول کردیم. شما گفتید نمیشه به ظواهر کتاب عمل کنیم، برای اینکه احتمال چی میدیم؟ احتمال ردع میدیم. سلمنا ان المتشابه متشابه، فتقولو که ما احتمال چی میدیم؟ ردع میدیم، احتمال میدیم با این متشابه خاصه ما رو از عمل به ظواهر کتاب چیکار کند؟ جلوگیری کنه. فوق امر اینه دیگه، میگیم این احتمال ردع عند العقلاء